بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش پایانی مسئله رد، که رد گاهی به قول است گاهی به فعل، قبل از سایر مسائل مربوط به عقد فضولی این چند تا فرع مطرح شده. فرع اول این که محور بحث در رد راجع به عقد بود که امر حقوقی است، اما اون حکم تکلیفی که جواز تصرف و عدم جواز تصرف باشد، این با هر فعلی حاصل می شود. یعنی اگر کسی فضولاً مال کسی را به خریدار فروخت و صاحب مال کاری کرد، هر فعلی، هر کاری کرد، نشان آن باشد که او راضی نیست. صرف عدم رضایت برای رد کافی نیست، اما برای عدم جواز تصرف کافی است. چون ما یه حکم تکلیفی داشتیم، یه حکم وضعی. حکم تکلیفی این است که آیا میشه در این مال تصرف کرد یا نه. حکم وضعی این است که این مال با خریدن ملک خریدار میشود یا نه. با کاری که صاحب مال کرد معلوم شد صاحب مال راضی نیست. اگر کسی اشکالی داشته باشد که رد با فعل حاصل می شود یا نه، یا حتما باید با قول عقد را منهدم کرد، باید بگوید ردت تو و فسخت تو، در این تردیدی نیست که صاحب مال راضی نیست. چون صاحب مال راضی نیست، خریدار حق تصرف در این مال را ندارد. چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بدی به نفسه، جواز تصرف امری است، مالکیت امری دیگه است. خریدار اگر بخواهد مالک بشود باید اون عقد تثبیت بشود، ولی اگر بخواهد تصرف بکند مالک باید راضی باشد. پس اگر اشکالی هست که آیا رد با فعل حاصل می شود یا نه، این ناظر به اون امر حقوقی و وضعی است، نه ناظر به اون امر تکلیفی. این یه مطلب. مطلب دیگر این که فرع دیگر این است که هر کاری که صاحب مال انجام بدهد و با قرائن حافه بفهمارد من دارم این عقد رو به هم میزنم، این لدى العقلا رد محسوب میشود، احتیاجی به فعل قول نیست. اگر درباره بعضی از افعال بحث است، برای اینکه این فعل روشن نیست مصداق رد دست یا نه، به هم نشایی رد دست یا نه، قول یه ضابط خاصی دارد، فعل مضبوط نیست. اگر با قرائن حافه همراه بود می شود فهمید که مالک راضی نیست و معامله رو داره به هم می زند. اگر با قرائن حافه همراه نبود، صرف کار نظیر معرض قرار دادن و مانند آن، این دلیل نیست بر رد معامله. این مطلب دوم. مطلب سوم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر بعضی از افعال در فسخ، در بیع خیاری که فروشنده حق فسخ دارد، یا در عقود جایزه نصیر هبه با فعل عقد به هم می‌خورد، یا عقود اذنی مثل وکالت با فعل عقد به هم می‌خورد، مقام ما به طریق اولا. چرا؟ چون مقام ما از سنخ دفع است و اون مقامات یاد شده از سنخ رفع. در بیع خیاری خیار عقد واقع شده است، عقد واقع شده را با اون فعل میتوان رفع کرد، یا بیع خیاری نیست، ولی اون عقد عقد جایز است. نظیر هبه، هبه یا عقدی است واقع شده، اون واهب با این کار میتواند این عقد رو به هم بزند. کاری که عقد هبه رو به هم میزند، عقد فضولی را به طریق اولا، چرا؟ چون در اونجا رفع است و در باره عقد فضولی دفع. عقد فضولی هنوز مستقر نشد، یه عقد لرزانی است، اما هبه واقع شده یا بیع خیاری، بیع عقد واقع شده، منتها شخص خیار دارد. ذوالخیار اگر با این کار میتواند عقد واقع شده را به هم بزند که بشود رفع العقد، در مقام ما که دفع العقد است به طریق اولا، در هبه هم به شرح زد. قسم سوم عقود اذنی است. عقود اذنی میشه وکالت. این اصطلاح عقود اذنی تو فرمایشات مرحوم نائینی زیاد هست. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه در بسیاری از فرمایشاتشون این تعبیر را تام نمی‌دونستن، نسبت به مرحوم نائینی اشکال داشتن که اینا رو نمیگن عقود اذنیه. قبلا اشاره شد، الان یه اشاره کوتاهی میشه. خب پس مرحوم نائینی فرمان می که اگر عقد لازم بود از یک طرف و خیاری بود از طرف دیگر، ذوالخیار کاری برام شیخ اینچنین فرموده بودن، ذوالخیار کاری کرد که این از این کار ما میفهمیم فسخ شده، یعنی در منقول عن تصرف کرده، این مرموش معامله رو فسخ کرده. خب فعلی که در بیع خیاری فسخ حساب می شود، همون فعل در عقد فضولی رد حساب می شود. چرا؟ چون در عقد فضولی دفع است و در بیع خیاری رفع، و دفع احول از رفع است. این یک. در عقود جایزه نظیر هبه به شرح زن، در عقود اذنی نظیر وکالت به شرح زن. کاری که عقد اذنی را به هم می زند، عقد فضولی را یقینا به هم می زند. چون در عقد فضولی عقد بسته نشده استن، یه صحت تعهدیه دارد، ولی در عقود اذنی مثل وکالت عقد بسته شد. عقد بسته شده به واقع شده را با یک کار می شود به هم زد، با همون کار می شود عقد فضولی را رد کرد. اینا خلاصه سخنان مرحوم شیخ دو معتم. اشکال مرحوم نائینی فرمود که نخه اینا هم خیلی فرق دارد. سرش این است که در تصرفی که مربوط به عقد خیاری است، این تشبث به ملکیت است، می رود مال خود را می گیرد. این تعبیر عرفی و ارتکاز عقلایی که میگن پس دادم پس گرفتم، یعنی اون کارا رو که دادم رفتم گرفتم. اون که میگوید اینجا مینویسد که بعد از فروش پس گرفته نمیشود، یعنی این کالایی که شما دادیم رو قبول نمیکنیم. این کالاها رد و بدل نمیشود، کاری به عقد ندارد. در جریان رد عقد فضولی این هدم عقد است، میخواد بساط عقد را منهدم بکند. پس یه تفاوت جوهری هست که رد عقد فضولی هدم ساختار اون پیمان است، عقد را در بهم میزند. فسخ ذوالخیار کاری به عقد ندارد، مال خودش دارد میگیره. این تشبث و ملکیت است. در عقد جایز مثل هبه، این کسی که واهبی که مال را به متهب داد، حالا باید مال را پس میگیرد، نه عقد را به هم بزند. اون عقد به تبع به هم میخورد. در عقد اذنی مثل وکالت، این از اذن برمیگردد، با رجوع از اذن اون عقد هم به هم میخورد. پس این سه موردی که تلویحاً یا تصریحاً تو فرمایش مرحوم شیخ آمده، با اون جریان عقد فضولی فرق جوهری دارن. رد عقد فضولی براندازی خود عقد است، هدم ساختار عقد است. اما این کارهایی که ما ذکر کردیم هیچ کدوم حدم عقد نیست، این تشبث به ملکیت است و تشبث به ملکیت طبع آثاری دارد که اون عقد به هم می‌خورد. این اشکال مرحوم آقای رضوان الله علیه خیلی نمیتواند وارد باشد، برای اینکه بالاخره گاهی مستقیما عقد به هم میخورد، مال جا به جا میشود، گاهی مال جا به جا میشود به تبع آن عقد به هم میخورد. اگر از این کارها ساخته باشد که مال رفته برگردد، یا کشف میکنیم یا لازم این است که این عقد هم به هم میخورد، برای اینکه اگر عقد تر جاش باشد که مال جا به جا نمیشود. این کسی که کالای خود را فروخته الان در اون منقول عمد تصرف میکند، میرود در او رو برمیگردوند، معناش این است که اون عقد همچنان باقی است و من دارم در این مال تصرف میکنم، یعنی این معصیت است، این معناش. یا نه، رتبه قبر قصد به هم زدن اون عقد را دارد بعد مالش رو برمیگردوند. همونطوری که دادن کالا یعنی وفای عقد است، پس گرفتن کالا هم نشان هدم عقد است. این یکی. گذشته از این که در این گونه از عقود همونطوری که با فعل بسته می شود با فعل هم به هم بخورد. مگه ما عقد معاتات نداریم؟ اگر عقد معاتات داریم، این پیمان با اعطا و اخذ دو طرف یا تعاطی متقابل بسته می شود، با پس گرفتن هم باز می شود، گسسته می شود. اگر پیمان الا و لا بود به قول بود، ما نمی توانستیم با فعل عقد را هدم بکنیم، ولی عقد هم با قول بسته می شود هم با فعل. عقد یا قولیست یا فعلی و اون معاتات است. شما هم که پذیرفتید معاتات قسمی از عقد است. العقد اما قولی او فعلی. عقد که منحصر در قول نیست. اگر این پیمان گاهی با قول گاهی با فعل بسته می شود، این پیمان گاهی با قول گاهی با فعل گسسته می شود. چرا شما اشکال دارید نسبت به مرحوم شیخ؟ فعل هم توان اون را دارد که عقد به هم بزند. اما این عقد اذنی که تو فرمایشات مرحوم ناینی بود و سیدن استاد امام رضوان الله علیه ما زیاد اشکال میکردن، میفرمودند وکالت جزء عقود اذنی نیست. اذن آن است که مولا به سیدش اجازه میداد، یا ولی به ولی علیش به بچهش اذن میداد بگد مجاز این کار را بکن. اما وکالت عقد است، یه پیمان دو طرفه است، یه انشاست، یه ایجاب است، یه قبول است، با عقود دیگر فرق نمی کنند. ما اذن مولا نسبت به عبد داریم، اذن ولی نسبت به ولی علیه داریم به مانند اون. اینا امور اذنی است. یه پیمانی داریم که ایجاب بخواد قبول بخواد، جزء عقود جایزه است. وکالت مثل هبه عقد جایز است، منتها تملیک توش نیست. نباید گفت عقود اذنی است. البته اگر منظورتون آن است که این در این عقد تملیک نیست و قوامش به اذن است، خب بله تا حدود درست است. اما این امر غیر از اذنی بودن است. ما گاهی عقد است و ایجاب و قبول است و انشاء است و مانند آن، گاهی عقد نیست، اذن است یا امور اذنی است، مثل همون کاری که مولا نسبت به عبد دارد و ولی نسبت به فرزندش دارد و مانند آن. این یه بحث. مطلب دیگه این که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه فرمودن به این که مقتضای قاعده این است که عقد را ما نتوانیم به هم بزنیم، استثناء بقای عقد. این عقدی که واقع شده به چه دلیل به هم بخورد؟ چه عاملی این عقد واقع شده را به هم میزند؟ مقتضای قاعده اینه که به هم نخورد. و اگرم شک کردیم که آیا عقد واقع شده به هم میخورد یا نه، استثناء بقا داریم. قدر مطلق اجماعی که قائم شده قدر مطلقنش رد قولی است نه رد فعلی، که در تلیعه بحث گذشت که آیا رد با فعل حاصل می شود یا نه. اجماع هست بر این که عقد رو میشه به هم زد، عقد فضولی رو، قدر مطلقنش قولی است نه فعلی. اگر ما در فعلی شک کردیم که این گونه از افعال محقق رد است یا نه، ما می توانیم استصحاب بکنیم بقای اون عقد رو. این فرمایش مرحوم اسمم کاظم که خودشون هم در بعضی از موارد نظر غیر موافق با این رو ارائه کردن، این درباره نکاح و امثال نکاح درست است. نکاح یه پیمان است که لا یتحقق الا بالقول و لا ینحل الا بالقول، وگرنه میشه زنا. نظیر بی نیست که با معاتات حل بشه، نظیر اجاره و عقود دیگر نیست که با معاتات حل بشه. اگر چنونچه این بی واقع شده، واقع بخواد بشه، گاهی با قول است گاهی با فعل، این پیمان بسته میشه. اما پیمان نکاح جز با قول بسته نمیشه و جز با قول هم به هم نمیخوره. یک صیغه انت طالق میخواد در رفع، یک انکحتو هم میخواد در وضع. این دلیل خاص خودشه داره البته، اما عقود دیگر این چنین نیست. عقود دیگر ثبوتن و سقوطن با فعل حاصل میشوند، به همون دلیل که معاتات میتواند اصل عقد را به عهده بگیرد، فعل تراد طرفین هم میتواند اصل عهد را به عهده بگیرد، رفع عقد را به عهده بگیرد. خب پس در بین عقود خصوص نکاح مستثنا ثبوتن و سقوطن، عقود دیگر این چنین است که با فعل هم حاصل بشند. اینا مطلب دیگه، این که یه وقت است بین رد و تفویت محل، این البته این چون در جنبنده نهایی است، این سه امر که در خلال بحثا گذاشته کنار هم ذکر میکنیم، یه وقت است که رد العقد است، یه وقت تفویت المحل است، یه وقتی اسقاط المالکه عن صلاحیت الرد است. سه تا فر و سه تا حکم جداست. اما اولی که رد باشد، مثل این که مالک بعضی که فهمید بنگاه فضولی مال او رو فروخته، این باید ردت و فسخت و این رد است، یعنی کل عقد رو به هم میزند. عقدی نمونده و نمیماند تا کسی بعدا اجازه بده. یک، یه وقت هست که میاد این خانه رو خراب میکند، بازسازی میکند، بخواد خانه دیگه بسازی یا تو طرح قرار بگیره، این تفویت محل اجازه است، خونه ای نمونده تا اجازه بدن. این دو. قسم سومه که نه، این خانه رو به دیگری میفروشه، فروش این خانه به دیگری نه نظیر هدم و خراب کردن خانه است که تفویت محل اجازه است، نه از سنخ رد است که حد معقد باشد، بلکه مالک با این کار صلاحیت خود را از اجازه انداخت، او دیگه صلاحیت ندارد، صلاحیت خود را از رد انداخت، او دیگه صلاحیت ندارد. اما عقد همچنان به حالت منتظره باقی است. بر اساس قاعده من با ثم ملکه که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نباشد، اگر بنگاهی فضولاً خانه کسی را به زید فروخت، صاحب خانه خانه خود را به عمر فروخت، عمر بر اساس قاعده من با ثم ملک نه که قبلا فروخت و خود بعد مالک شد، بلکه بر اساس اینکه وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست، میتواند عقد قبلی را اجازه بده. خب اون استثاب میکنیم بقای عقد را دیگر. بله، اگر چون چه ما شک بکنیم که این مصداق رد است یا نه، صلاحیت و صحت تأهلیه و عقد فضولی همچنان باقیه. همون عقد مستعجل ما صحت تأهلیه را استثاب میکنیم، مثل عقد فعلیه رو. این صحیح تحلیلی هم قبلا تو بحثاش گذشت. اگه کسی دست راستشو در وضو شست، موقع شستن دست چپ شک کرده که دست راست درست شسته یا نشسته، گرچه قاعده تجاوز اینها در این گونه از موارد حکم خاص خودشون دارن، شک کرده که این به صحتش باقیست یا نه، آبش خوش شده یا نه، میگه تا لحظه قبل شستن دستش راست صحیح بود، یعنی صحیح تحولی داشت. با شستن دست راست کسی نمیتونه نماز بخونه که صحیح بودن غسل ید یمنا صحیح تحولی است. معنی صحیح تحولی است که لبن زم الیه غسل السائر الاعضا للتعم الکل. معنای صحیح تأهلی این است که این جز صحیح است، این است که لبن زم الیه الباقی للتعم الکل. این معنی صحیح تأهلی است. همین معنا که اثر فعل جمله دارد نه بل جمله، قبلا بود الان کماکان رو استصحاب. این عقد فضولی صحت تأهلی داشت، یعنی صحت فعل جمله داشت نه بل جمله. اگر شک کردیم که رد حاصل شد یا نه، همین صحیح تأهلی استصحاب میشه. خب پس اینجا سه امر شد. یه وقت است که رد است، مثل که مالک به سراها میگوید ردت تو و فسخت تو. یه وقت تفویت محل اجازه است، نرد، مثل که خانه خراب بکنه برای بازسازی، یه افتاده تو تر از خونه نمونده تا عقد فضولی کسی اجازه بده. قسم سوم آن است که نه، خانه ای که بنگاهی فضولن فروخته، صاحب خانه این خانه را به دیگری فروخته، بر اساس اینکه وحدت مالک هین العقد و هین الاجازه لازم نباشد، این خریدار دومی اگه دید که اون خریدار اولی با قیمت بهتری خرید، میتواند اون معامله را امضا بکنه. پس ما یه رد داریم، یه تفویت محل اجازه داریم، یک اسقاط المالکان صلاحیت الاجازه داریم. این رد نیست، یعنی او دیگه بعدا نمیتونه رد بکنه. اینم یه بحث. چرا؟ بله، ملکیت سجاش محفوظه دیگه. ما درباره ملکیت شک نداریم که، عدای ملکیت شک نداریم. میگیم این کالا ملک صاحب خانه، ملک مالک اولی بود بدون تردید، و یقینا ملک مالک دومی خریدار نشده. الان ما شک در مالکیت او نداریم، یقینا میدونیم مال او نیست. الان ما یقین داریم که این خانه ملک خریدار نیست، چون آخه امضا نشده، و یقین داریم این خانه ملک فروشنده بود و هست، چون منتقل نشده. ما شک داریم که این صحیح تأهلیه، یعنی این عقد لرزان سقوط کرده یا همچنان لرزان است که اگه یه عمودی بهش برسه این جلته عمل کرد. ما همین لرزان بودن رو رس حساب بکنیم که میگیم قبلا لرزان بود با یه عمودی ثابت میشه، الان کماکان. بخش بعدی بحث این است که
مشتری این خونه رو خریده به واسطه بین فضولی، از این جهت حالا فرض کنیم که تو نیت چیمش از این جهت میگه خونه مال زیده،
اونا دخیل نیست، جهت دواییه دیگه. بسیار خوب، این دواییه، این دوایی تخلفشون ضرر ندارد. اگه یه وقتی مغمون شده یا نه، یا برای خودش خیار گذاشته، میتونه فصل بکنه، حق فصل هم نداره دیگه، تو از طرف اصیل لازمه دیگه، از طرف اصیل اوفو بالعقود هست. یه وقت هست که نمیدانست که این فضولیه، این یه نقصی محسوب میشود، آمده به بنگاهی گفته که من که نمیدونستم خانه مال تو نیست که، مال مردم، چرا با هم فروختی؟ من قبول ندارم. این راه داره، چون این به منزله تخلف شرط است، این شرط ضمنی است. وقتی که انسان خونه را از کسی میخره، بنای عقلا برای اینه که این صاحب خونه مالکه دیگه، این فروشنده مالکه. بعد وقتی معلوم شد که مالک نیست، خب خریدار میتونه بگه من مال مردم که از شما نمیخرم که، این حق رو داره. اگر نه، فرض کنید غالبا آمدن به این که بنگاهی مالک نبود و حق نداشت، اقدام فروش خرید کرده، این اوفو بالعقود از طرف اصیل لازم است، از طرف اون مالک اصلی جایزه. خب مالک اصلی یا رد میکنه یا تفویت محل است یا صلاحیت خود را اثبات میکند به دیگری میفروشه. دیگری اگر فروخت دیگری من به یده عقدت الاذن است، یا میتواند رد کند بگه من خودم خریدم، یا میتواند بگه که قیمت بهتری است به او اجازه بده. بقیه فرو رد قبل از عقد اثری ندارد، مثل کراهت قبل العقد. همونطوری که کراهت قبل العقد آسیبی نمیرساند، رد قبل العقد هم اثر ندارد. اگر چون که مالک خانه به بنگاهی گفته که مواد بفروشی تا من بیام، این در این مصافاتی که مسافر به او فروخته، این رد قبل العقد اثر ندارد. رد بعد از عقد مانع لحوق اجازه است، چون قبلا گذشت به این که اجازه وقتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد. یعنی اگر بنگاهی فضولا خانه کسی را فروخت، مالک آمد رد کرد، بعد دیگه نمیتونه اجازه بدهد، اجازه ای که مسبوق به رد دست بی اثره. اما اگر مسبوق بود به رد قبل العقد، یعنی مالک کلید خانه را داد به بنگاهی، گفت تا من از سفر بر نگشتم حق فروش نداری، نفروش، رد کرد. در این مدت یه مشتری خوبی آمد، این بنگاهی خانه رو فروخت. صاحبخانه که برگشت دید مشتری خوبی است، امضا میکند. نباید گفت به اینکه اجازهش و امضاش مسبوق به رد است، اجازه مسبوق به رد اثر ندارد. اون اجازه‌ای که مسبوق به رد بعد العقد است اثر ندارد. اون رد بعد العقد صلاحیت را از بین برد یا عقد را حد میکند، نه رد قبل العقد. مطلب دیگه این که حالا اگر فضول رد کرده، همین بنگاهی که فروخت به عقد فضولی، قبل از اینکه مالک بفهمد آمده رد کرده، آیا رد فضول که بایع بود مانع حقوق اجازه مالک است یا نه؟ نه، چون فضول ردش رد اجنبی است. رد اجنبی چه سهمی دارد؟ نه. اگر بنگاهی برای خود خیار قرار میداده بود که گفت من این خانه به شما فروختم، من بایع، من عاقد در این مدت خیار دارم که به هم بزنم یا قبول بکنم. اگر برای خود خیار قرار داده بود تو متن عقد، بعد رد کرد، این رد میتواند مؤثر باشد. اگر برای خود خیار قرار نداد، عقدی که برای دیگری کرده، خانه دیگری را به عقد فضولی فروخته، رد او هیچ سهمی ندارد، نقشی ندارد. مطلب دیگه این که اگر بایع همین فضول، همین بنگاهی که فضولاً خانه را فروخت و خیار گذاشت، گفت من این خانه می فروشم و تا یک هفته مثلا یا یک ماه خیار دارم، مالک در زمان خیار، هنوز وقت خیار نگذشت، مالک در زمان خیار آمده گفته فسخ بود، خیار را اعمال کرد، این با این فسخ دو تا کار کرد: امضای اصل عقد یک و اعمال خیار دو. این فسخ دو غیر از اون فسخ دو است که دارد رد میکند که اصل عقد رو به هم میزنه. این فسخ دو اعمال خیار است. اعمال خیار فرض حق خیار است، حق خیار فرض صحت عقد است. یعنی من عقد قبول دارم، خیارم قبول دارم، الان دارم اعمال خیار بکنم برفض. پس اگر بنگاهی خانه کسی را فروخت به خیار یک هفته ای، مالک در اثنای این هفته که خیار داشت گفت فسختو، یعنی من این خیار را اعمال کردم برفض، این فسخ خیار است، من الان فسخ عقد است و اعمال حق الخیار است من الان و اجازه عقد قبلی است من حین الوقوع هازا علی الکشف الحقیقی. اما کسی فتوای او نقل بود که اجازه نقل است، این دیگه فرضی ندارد که شما الان دارید فصل میکنید، الان میخواد اجازه بدی. اگر اجازه امضای عقد است حین الاجازه نکشف بکنه، این دیگه جمعش را جمعش رو نشاید که این فسختو هم عجزتو را در درون خود داشته باشد هم ابتلتو را. چرا؟ چون اجازه اگر ناقل باشد از الان این عقد پا میگیرد و شما دارید از الان حق خیار را اعمال میکنید و فصل میکنید. پس اگر بنگاهی خانه را به عقد فضولی فروخت به یک هفته خیار قرار داد، مبنای کسی اگر کشف باشد، صاحب زمین صاحب خانه میتواند بگوید فسختو که منافع وسط رو ببرد. این فسختو امضای عقد است از حین وقوع و فسخ عقد است از حین فسخ، چون فسخ ابطال عقد است من الحین نمی در اصل. ولی اگر کسی فتوای او این بود که اجازه ناقل است نکاشف، جمع را نشاید. والله نه، منظور این که بله، منظور این که این الان با یک کار میخواد دو تا انجام بده، هم ثبوت هم سقوط، که مقدور نیست. الحمدلله.